اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. اسلام آباد علیه هر گونه اقدام نظامی یک جانبه ایالات متحده در داخل خاک پاکستان و آن کشور هشدار داد. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، روز پنجشنبه همچنین گفت که ادعای واشنگتن مبنی بر عدم اقدام پاکستان علیه شبکه حقانی یک اتهام بی‌بنیاد می باشد. جنرال غفور افزود که پاکستان علیه تمام گروه های دهشت افغان به شمول شبکه حقانی عملیات های نظامی یکسان انجام داده است. وزارت این مقام پاکستانی در حال بیان می شود که مایک پنس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، هفته گذشته در سفرش به افغانستان گفت که زمان پناه دادن به گروه های دهشت افغان توسط پاکستان به پایان رسیده است. مقام های آمریکایی و افغان بارها و از دیر زمان ادعا دارند که اسلام آباد از گروه طالبان افغان و شبکه حقانی حمایت می کند. مایک پومپیو، رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA نیز در اوایل ماه جاری میلادی هشدار داده بود که اگر پاکستان پناهگاه‌های امن دهشت افغانان را در داخل خاک خود از بین نبرد، ایالات متحده برای تخریب این پایگاه‌ها هرچی در توان دارد انجام خواهد داد. شمار زیادی از مردم در سه شهر ایالت خراسان ایران روز پنجشنبه در اعتراض به بلند بودن قیم مواد غذایی و تورم مظاهرات را برانداختند. در مظاهرات شهر مشهد، پلیس شمار از کسانی را که علیه حکومت شعار می دادند توقیف کرد. هنوز شمار دقیق مظاهره کنندگان روشن نشده است، اما عکسایی که از این اجتماعات در صفحه های اجتماعی به چاپ رسیده نماینگر اشتراک هزاران نفر در مظاهرات در حداقل سه شهر ایران می باشد. قیم مواد غذایی چون تخم مرغ تا چند روز اخیر بیش از 40% افزایش یافته است. این در حالی است که تورم پولی در ایران به 10% رسیده و میزان بیکاری در بین جوانان هم بسیار بلند است. یک موتر اردوی مصر که مصروف گزمه در صحرای سینا بود با یک بم تبدیل شده در جاده اصابت کرد. در این رویداد 6 نفر به شمول یک افسر ارشد اردوی مصر که قماندان منطقه بود کشته شد. در این انفجار که در نزدیکی شهرک بحرالبد در شمال شبه جزیره سینا رخ داد، 3 سرباز دیگر مجروح شد. بحرالبد محل است که در 24 نوامبر در حمله بر یک مسجد 311 نمازگزار کشته شد که مرگبارترین حمله در تاریخ مصر علیه غیر نظامیان به شمار می رود. ادامه اخبار. یک مقام ارشد ملل متحد ابراز نگرانی کرد که بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، از اطفال به عنوان یک غربه برای معامله در تخلیه مریضانی که حالتشان در قطعه شرقی وخیم است استفاده می کند. قطعه شرقی در حومه شهر دمشق یکی از آخرین پایگاه‌های شورشیان سوری است که از 4 سال پیش تحت محاصره نیروهای سوری قرار دارد. به دنبال موافقت رژیم سوریه، نیروهای امداد خروج کودکان و بیماران سالخورده را از این منطقه آغاز کردند. یان انگلند، مشاور نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، گفت که مقام‌های حکومت اسد در مورد خروج اطفال مریض از قطعه شرقی به شرط رهایی کارمندان دولتی که در قید شورشیان در آن منطقه اند موافقت می‌کنند. به گزارش صلیب سرخ بین‌المللی، از روز سه‌شنبه تا حال 32 مریض از نواحی دمشق تخلیه شدند که منصفان از قطعه شرقی بوده است. حکومت سوریه رفع محاصره کامل آن ساحه را که حدود 400 هزار جمعیت دارد رد کرده است و کاروان‌های امدادی به ندرت قادرند به قطعه شرقی دسترسی یابند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اشارات رسانیده است که گویا می‌خواهد روابط خود را با شماری از کشورهای اروپایی که در سال جاری با آنها تنش‌های داشت بهبود بخشد. آقای اردوغان در حالی که سران آلمان، هلند و بلژیک را دوستان قدیمی خود توصیف می‌کرد، گفت ترکیه باید شمار دشمنان خود را کاهش و تعداد دوستانش را افزایش دهد. روابط بین ترکیه و کشورهای اروپایی زمانی تیره شد که مقام‌ها در چند کشور اروپایی مانع اشتراک وزرای حکومت ترکیه در اجتماعات سیاسی قبل از همه‌پرسی روی توسعه قدرت اردوغان شدند. رئیس جمهور ترکیه در واکنش حکومت اروپایی را به نجات پرستی، پناه دادن به دهشت افغانان و رفتار مانند نازی‌ها متهم کرد. کشورهای اروپایی هم در مقابل از وضعیت رو به وخامت نهادهای حقوق بشر و نهادهای دموکراتیک در ترکیه انتقاد کردند. و سرمای شدید تمام ساعات مرکزی و شرقی ایالات متحده را در بر گرفته و این سردی هوا تا چند روز دیگر هم دوام خواهد کرد. مقام ها به مردم هشدار دادند که با رسیدن درجه حرارت به زیر صفر متوجه یخ زدن دست ها و پاها و پایین آمدن درجه حرارت بدنشان باشند. گزارش سازمان های هواشناسی آکیست که درجه حرارت در اکثر نقاط بین منفی 30 تا 37 درجه سانتیگراد خواهد بود و برفباری در مناطق مانند پنسیلوانیا ادامه خواهد داشت. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، سلام، صبح شما بخیر. امید همه به سلامت باشید. در برنامه خبری صبح امروز گزارش هایی داریم از خشونت علیه خبرنگاران در سال 2017، عکس العمل اعضای اتحادیه اصناف شهر جلال آباد و تهدیدات امنیتی، تقاضای تحقیق کننده مستقل ملل متحد از گروه های حقوق بشری برای اعمال فشار بر چین و روسیه به خاطر نقض حقوق بشری در میانمار، تلاش هند برای لغو طلاق ثلاثه در بین مسلمانان آن کشور و نمایشگاه دو روزه کاریابی سازمان جهانی کار در بلخ. امید تا اخیر برنامه ما را همراه باشید. می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. نئی دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان به روز پنجشنبه گزارش سالانه دیدبان رسانه‌ها در مورد خشونت علیه خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ای در افغانستان را به نشر سپرد که به اساس آن سال 2017 خونین‌ترین سال برای خبرنگاران خوانده شده است. با اساس گزارش نی در سال 2017 جمعاً 141 مورد خشونت علیه خبرنگاران در دفتر نی ثبت شده که در کنار کشته شدن 14 تن از خبرنگاران، حملات هدفمند و گروهی برای تأسیسات رسانه‌ها انجام شده است. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نی، هنگام نشر گزارش سالانه دیدبان رسانه ها سال 2017 را نیز مانند سال قبل، این 2016 میلادی، سال خونین برای خبرنگاران خواند و گفت:
ما در مجموع 141 مورد خشونت علیه روزنامه‌نگارا را در این سال شاهدش بودیم و در دفتر نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و ثبت رسیده.
طبق این گزارش 14 مورد قتل، 23 مورد جراحت، 14 مورد بازداشت و سلب آزادی، 21 مورد لاتوکوب و همچنان 69 مورد هم تهدید و اهانت خبرنگاران ثبت دفتر نی شده است.
بر مبنای داده های دفتر نی، 62 مورد از این خشونت ها مربوط میشه به دولت وحدت ملی و افراد در درون دولت وحدت ملی، 42 موردش مربوط تروریستان در گستره طالبان، داعش و دیگر دشمنان مردم افغانستان، 26 مورد هم مربوط افراد میشه که اونا را به عنوان افراد ناشناس میشناسن حداقل، و 11 مورد هم مربوط به افراد در درون سازمان رسانه بود.
یکی از تفاوت‌های خشونت علیه خبرنگاران در سال 2017 نسبت به سال گذشته وجود داشت این بود که امسال مردم افغانستان شاهد حملات هدفمند گروهی در مقابل تأسیسات رسانه‌ای بودند. حمله بالای تلویزیون ملی ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد، حمله بالای تلویزیون خصوصی شمشاد در کابل، حمله بالای رادیوی سرحد در ولایت غور و بغلان را میتوان یادآور شد که تأسیسات رسانه‌ای تخریب و به آتش کشیده شدند. این حملات علیه تأسیسات رسانه‌ای و افزایش در میزان خشونت علیه خبرنگاران یک صدمه کلان برای آزادی بیان و بزرگترین دستاورد بیشتر از 2.5 دهه اخیر افغانستان است. شماری از خبرنگاران افغان در مورد تهدیدهای موجود چنین ابراز نظر کردند:
متاسفانه ما در کشور زندگی میکنیم که برای خبرنگاران یکی از کشورهای خطرناک است و خبرنگاران همواره مورد خشونت، لاتکوب و گاهی مورد قتل قرار میگیرند.
وقتی دامر چی میگن بار کترو دامر وقتی نو تکان دهنده امرو نو
تایه کنندگان گزارش سالانه خشونت علیه خبرنگاران از حکومت، از سازمانها و کشورهای کمک کننده میخواهد که در راستای تامین امنیت خبرنگاران تأسیسات رسانه‌ای و حمایت از رسانه‌ها و آزادی بیان در افغانستان ادای مسئولیت کنند. پیش از این گزارشگران بدون مرز در گزارش 2017 میلادی این اداره افغانستان را از رهگذر خشونت علیه خبرنگاران سومین کشور خطرناک برای خبرنگاران خوانده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ده ها صراف و اعضای اتحادیه اصناف شهر جلال آباد در واکنش به تهدیدات امنیتی با راه اندازی اعتصابات نهادهای حکومتی را در تأمین امنیت سرمایه گذاران ضعیف خواندند. از خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت می شنویم.
اتحادیه صرافان با حمایت اتحادیه تاجران و اصناف مارکت صرافی را بسته و در مقابل مقر والی ننگرهار اعتصابی کاری کردند. با گفته یانان اصناف در این شهر از مدت یک سال به این طرف با تهدیدات شدید امنیتی روبروان و اکثر اوقات از سوی زورمندان مجبور به پرداخت پول می شوند. اتحادیه صرافان مدعی است که نهادهای امنیتی به منظور دریافت پول آنان را تحت فشار قرار می دهند. اجمل رحمانی مسئول اتحادیه اصناف ولایت ننگرهار گفت اگر وضعیت چنین ادامه داشته باشد سرمایهشان را از این ولایت بیرون میکنند.
دروی دکاندارا انفجار میشه، دروی دکانها بم نصب میکنه، باز بعد از او باج میخه. اگر این وضعیت دوام کنه ان شاء الله و تعالی اگر خاص خداوند باشه در طول یک هفته کل بازار بند میکنیم و از تمام دکاندارای و صرافا مستقیم او جدی حمایت میکنیم.
ولی روح الله لالپورواد یکی از صرافان شهر جلال آباد که قطعنامه معترضان را به خوانش گرفت تاکید کرد ناگزیرن که به اعتراضات خود ادامه دهند.
از طرف دولت اجراءات عملی صورت نگیرد، نه تنها که ما صرافان بلکه کل اصناف شهر جلال آباد دست به دست هم داده به حرکت های مدنی خود و اعتراضات مدنی خود ادامه خواهد داد.
در همین حال ذبیح الله ازمری منشی شورای ولایتی که در محل تجمع معترضان حضور داشت اداره ولایتی ننگرهار در تامین امنیت سرمایه گذاران ضعیف خواند.
ضعف در اداره ولایتی وجود داره. متشبثین و تجاره و خاصتا اصناف همیشه با بعض چلنج های روبروستن و اداره ولایتی تا هنوز توانمند نشده که به خاطر تامین امنیت صرافا و سایر تجاره ننگرهار و افغانستان کار کرده باشد.
اداره ولایتی ننگرهار بخصوص دفتر مطبوعاتی آن در این مورد ابراز نظر نکرد. آمر امنیت شهر جلال آباد که در محل اعتصاب حضور داشت نیز صحبت در مورد به رسانه ها باورزید. این اعتصاب کاری پس از آن را اندازی می شود که روز گذشته دو مرد مسلح ناشناس در مارکت صرافی شهر جلال آباد بر یک دکان صرافی حمله کردند که در نتیجه درگیری مردان مسلح و پلیس به شمول دو صراف و سه خانم هفت فرد ملکی زخم برداشتند. مدد چهار ماه قبل اتحادیه سکتور سیهی ننگرهار نیست در واکنش با کشته و ربودن چند کارمند سیهی اعتصاب کاری کردند و نهادهای امنیتی را در این راستا به غفلت وظیفوی و سهلنگاری متهم ساختند. صرافان افغان روز پنجشنبه در سراسر افغانستان به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی به شکل اعتراض صرافی‌هایشان را بسته و هشدار دادند اگر حکومت امنیت صرافان را تامین نکند سرمایه‌شان از افغانستان بیرون می‌کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ولادیمیر پوتین از سهم قاطع عساکر روسی در سرکوبی دهشت افغانی بین المللی ستایش کرده است. او گفته است شماری از عساکر روسی در راه دفاع از کشورشان روسیه جان باختند. اما گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن نیروهای روسی را به تلفات غیر نظامیان متهم کرده است. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از عبدالواجد عادل می شنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سهم عساکر روسی در شکست گروه دولت اسلامی در سوریه تمجید کرده و او دفاع از سوریه را دفاع از روسیه عنوان کرده است. او گفت که این قربانی های عساکر روسی عزم روسیه را برای شکست دادن به دشت افغانی راسختر می سازد.
Ви сражались за интересы России, за Россию.
شما برای منافع روسیه جنگیدید، برای روسیه جنگیدید، برای کشورتان، برای یک علت بجا. تمام مردم ما از شما حمایت داشتند. آنها همه احساس وحدت ملکی را به شما داشتند. این وحدت اردو را با مردمی که سبب نیرومندی شما گردید نشان می دهد.
پوتین گفت که عساکر روسی در مقابل نیروهای جنگیدند که آنها با تمام مدنیت انسانی در ستیز بودند. این نیروهای دشت افغان در صدد بربادی و تخریب بودند که شفاخانه ها را، مساجد و کلیساها را از صفحه گیتی محو می کردند.
آنان یعنی عساکر روسی که در سوریه کشته شدند در راه دفاع از روسیه جان باختند. نامهای آنان در صفحات از تاریخ نوشته می شود که در آنجا خدمت انجام دادند.
پوتین که بر روز پنجشنبه در مراسم توزیع جوایز نظامی در کرملین صحبت می کرد، در مورد عملیات بدون هشدار قبلی روسیه در سوریه یادآوری کرد. کمپاین حملات هوایی روسیه در سوریه در سپتامبر 2015 آغاز شد و سبب گردید تا موج جنگ داخلی در این کشور به سود رئیس جمهور بشار الاسد تغییر کند. در این حال گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در لندن نیز در گذشته ادعاهای داشته است که در حملات هوایی روسها شمار زیادی از غیر نظامیان جان باختند. در اوایل ماه جاری پوتین اعلام کرد که این کشور بخشی از نیروهای خیش را از سوریه برمی‌خواند، اما گفته بود که این کشور به حضور قوای کشورش در سوریه ادامه خواهد داد. رئیس جمهور پوتین در حالی که از روابط نزدیک خیش با حکومت سوریه یادآوری می‌کند، گفت که روسیه برای 49 سال پایگاه بحری خیش را در این کشور حفظ خواهد کرد. در این حال وزارت خارجه روسیه بر روز پنجشنبه قصد بر خمیم پایگاه هوایی روسها در سوریه را محکوم کرد. ماریا زخروفا نطاق وزارت خارجه روسیه طی کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت که حکومت این کشور در مورد این واقعه زیاد نگران است.
27 دسامبر بویکی از رایون نسلونو پونت
دام البته که مسکو از تحریکات دهشت افغانان نگران است. نیروهای روسی با خطوط تیارات دفاع هوا که مسئولیت خیش را به خوبی نشان داده است حفاظت می شوند. اما آنچه مایه نگرانی ما است این است که دهشت افغانان این گونه سلاح را از کجا به دست می آورند تا چنین حملات را انجام داده بتوانند.
او گفت که قوت‌های روسی توانستند دو تا از میزایل را با سیستم دافع هوای پانسر خونسا کنند. میزایل سومی از خط سیر خیش منحرف شده و هدف را نشانه گرفته نتوانست. تندروان به تاریخ 27 دسامبر از منطقه بداما بالای میدان هوایی لتاکیا و پایگاه نیروهای روسی در خمیم چندین راکت را شلیک کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت هند روز پنجشنبه لایحه را به پارلمان آن کشور ارائه کرد که هدف آن پیگرد آن عده از مردان مسلمان است که فقط با ذکر طلاق ثلاثه، با زبان و با استفاده از تکنولوژی جدید همسرانشان را طلاق می دهند. اما گروه های مسلمان در هند این اقدام را برخلاف قوانین اسلامی می خوانند. زنان مسلمان هندی از نحوه که مردان آنان را طلاق می دهند شکایت کرده و گفتند که چنین روش طلاق تخطی از حقوق آنهاست. گزارش رویترز را از رویا زمانی می شنوید.
محکمه عالی هند در ماه آگست قانون ثلاثه طلاق را مخالف قانون اساسی آن کشور دانسته و آن را رد کرد که بر اساس آن مردان مسلمان فقط با ذکر 3 بار کلمه طلاق قادر بودند همسرانشان را طلاق دهند. زنان مسلمان هند از نوحی که همسرانشان آنان را طلاق می کنند در محکمه شکایت کرده و گفتند که همسرانشان آنان را با استفاده از تکنولوژی مثل اسکایپ و واتساپ طلاق می دهند و چنین برخورد نه تنها تخطی از حقوق زنان است بلکه بسیاری از زنان طلاق شده بدون هر گونه امکانات زندگی را به سر می برند. روی شنکر پرساد وزیر عدلیه هند میگوید که فقط این قانون میتواند به صورت مستقیم مانع طلاق ثلاثه شود.
یہ قانون ہے ناری نیائے ناری گریما اور ناری سمان کا. دو این قانون در مورد عدالت، کرامت و احترام به زنان می باشد و دوم چیزی را که می خواهم بگویم این است که محکمه عالی کشور طلاق ثلاثه را غیر قانونی اعلام کرد. اما با وجود این اگر طلاق ثلاثه ادامه پیدا کند زنان به جاده ها ریخته و هیچ اقدامی آنان را خاموش نخواهد کرد مگر اینکه اینجا یعنی پارلمان خاموش باقی بماند.
اگر مسوده این قانون به تصویب برسد، مردانی که از طریق طلاق ثلاثه از همسرانشان جدا می شوند به 3 سال زندان محکوم خواهند شد. مسلمانان بزرگترین اقلیت مذهبی در هند به شمار می روند و جمعیت آنان به بیش از 170 میلیون نفر در آن کشور می رسد. گروه فعال مسلمان گفتند که طلاق از طریق رسانه‌های اجتماعی و با تکنولوژی نادرست است، مگر آنان تاکید کردند قانون احوال شخصی مسلمانان باید توسط جامعه مسلمان بررسی شود. در همین حال، اعضای سرتاسری هیئت احوال شخصی مسلمانان هند گفتند که حکومت آن کشور هیچ حق ندارد تا طلاق ثلاثه را رد کند، زیرا چنین اقدام مداخله مستقیم به احوال شخصی قوانین مسلمانان است. زکیه سومان، بنیانگذار یک نهاد حمایت از زنان مسلمان میگوید که هرگاه طلاق ثلاثه به مثابه عمل خلاف قانون پذیرفته شود، قربانیان قادر خواهند شد به پلیس و ادارات عدلی و قضایی مراجعه کنند و از این طریق در برابر متخلفین اقدام صورت خواهد گرفت. در همین حال، اسدالدین اویسی رئیس حزب مجلس اتحاد مسلمین هند میگوید که تصویب این قانون نقض آشکار حقوق بنیادی مسلمانان میباشد.
The parliament lacks legislative competence because this bill violates the fundamental rights.
پارلمان این صلاحیت را ندارد زیرا این لایحه حقوق اساسی مسلمانان را نقض می کند. دوم، این لایحه منطق قانونی ندارد و در تناقض با چارچوب قانونی فعلی قرار دارد.
این در حالی است که قانون مدنی هند به گونه طراحی شده است که از استقلال مذاهب حراست می کند. اما برخلاف سایر قوانین مدنی هندوها که در آن اصلاحات به وجود آمده است، قوانین مربوط به احوال شخصی مسلمانان دست نخورده باقی مانده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
بیش از 1 میلیون مهاجر در امریکا که دارای تحصیلات تا مقطع کالج می باشند، در مشاغلی که به مهارت‌های کم نیاز دارد مصروف کار هستند. این مهاجران در یافتن کار مطابق رشته تحصیلیشان با مشکلات روبرو بوده و حتی در صنعت فناوری که به نیروی کار ماهر نیاز دارد نمی توانند کار کنند. در هفته جاری در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا یک محفل کاریابی برگزار شد که در آن پناهجویان و مهاجران تازه وارد فرصت ملاقات با شرکت‌های بزرگ فناوری را داشتند. میشل کوئن خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
برگزاری محفل‌های کاریابی در سیلیکون ولی یا منطقه‌ای که در آن مقر بسیاری شرکت‌های بزرگ فناوری موقعیت دارد یک امر معمول است، اما این محفل ویژگی متفاوت‌تر دارد چون در آن 50 مهاجر تازه وارد به آمریکا از کشورهای مختلف چون روسیه، ایران و ایرتریا برای پیدا کردن کار آمدند. خالد ترکمنی از سوریه است و تحصیلات عالی خود را در رشته کامپیوتر به پایان رسانده است. او در نمای نخست زندگیش در شهر سان فرانسیسکو مشغول کارهایی بود که تنها از آن امرار معیشت می‌کرد. مثلا بوت فروشی، ترمیم مبل و فرنیچر و تدوین و انکشاف وبسایت‌ها در بدل $10 در ساعت. این بسیار دردناک است که ببینید همان کاری را که شما بلد هستید، افرادی که در اینجا تولد شده اند در بدل انجام آن در هر ساعت $50 می گیرند، اما برای من کار کار است. ترکمنی که در امریکا تقاضای پناهندگی کرده است، در یک برنامه‌ای که توسط Upwardly Global برای انداخته شده بود اشتراک کرد. Upwardly Global سازمان است که در آن به مهاجران و پناهجویان دارای مهارت آموزش داده می شود که چگونه مشاغل مسلکی را در امریکا به دست بیاورند. او در این سازمان ایجاد روابط را به شیوه امریکایی آموخت و اکنون به حیث مدیر پروژه فناوری معلوماتی کار می کند. ایمانوئل ایمان یکی دیگر از فارغ التحصیلان برنامه Upwardly Global که اکنون در همین سازمان نیست کار می کند گفت که برای جستجوی کار در امریکا اقدامات بسیار کوچک می تواند تأثیرات بزرگی را ایجاد کند.
Here in the United States, you are a
در امریکا از شما انتظار می رود تا هنگام صحبت کردن مستقیما به چشم طرف مقابل نگاه کنید و یا هنگامی که کسی را ملاقات می کنید باید دست او را محکم فشار دهید. این همه نشان می دهد که شما اطمینان به نفس دارید. ایمان که از نایجیریا است می گوید مهاجرانی که تازه وارد امریکا می شوند باید طرز جدید صحبت کردن را بیاموزند. آنان یعنی مهاجران بیشتر می گویند که این تیم، این گروه، این شرکت و یا این سازمان این کار را انجام داده. اما در امریکا بیان این بسیار متفاوت است. در اینجا می گویند که من این کار را انجام دادم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برنامه را با گزارش از افغانستان به پایان می رسانیم. مسئولین اتاق تجارت بحث می گویند نمایشگاه دروزه را به هدف کاریابی در همکاری با سازمان جهانی کار یا ILO در آن ولایت را اندازی کردند. از جانب دیگر مسئولین ریاست کار و امور اجتماعی در بلخ گفتند که از جمع 2 میلیون نفوس آن ولایت 40% مردم بیکار هستند. میرویس بیژن گزارش می دهد.
سازمان جهانی کار و اتاق تجارت صنایع بلخ به هدف معرفی پست‌های کاری به جوانان نمایشگاه دروزه کاریابی را در مزار شریف را اندازی کردند. نصیر قاسمی مسئول اتاق تجارت بلخ گفت در نمایشگاه محصولات تولیدی و پست‌های خالی به نمایش گذاشته شده تا جوانان واجد شرایط با توجه به خواست شرکت‌های تجارتی درخواست کار بدهند. به گفته قاسمی 50 شرکت تجارتی دست کم 100 پست را در این نمایشگاه به اعلان گذاشتند.
در حدود 50 کمپانی خصوصی امروز حرفه گرفتن. اینا پست خالی را در اعلان دادن و اینا میتونن جوانای ما میتونن در اینجا سی وی بتن ان شاء الله استخدام شون. یکی از برنامه‌ای بوده که اتاق همیشه دوامدار این برنامه را تطبیق کرده. البته نمایشگاه کاریابی بنیانگذارش اتاق تجارت بلخ بوده. اولین نمایشگاه را ما در ولایت بلخ داشتیم.
از سوی هم اتاق تجارت بلخ از تلاش‌های جوانان برای ایجاد تجارت‌های کوچک نیز خبر می‌دهد. جوانان بازدید کننده از نمایشگاه دو روزه کاریابی در بلخ نبود زمینه اشتغال را عامل فرار جوانان از کشور عنوان کردند. سید مشتبه عنایت از بازدید کنندگان نمایشگاه به صدای آمریکا گفت
بار در کل سقوط کرده و امروز ما شاهد هستیم که اکثریت جوانان ما یا مسافر شدند یا که به دریا غرق شدند یا که به مواد مخدر روی آوردند. اگر قرار باشه که این سلسله را ما ادامه شقاعت کنیم و به جوانان خود اعتماد کنیم و کار به اهل کار بسپاریم واقعا میشه که افغانستان دوباره ساخت و ما هم
بر اساس اطلاعات مسئولان اتاق تجارت بلخ سالانه 4000 تن از دانشگاه های افغانستان فارغ می شوند اما به دلیل نبود زمینه های اشتغال برای یافتن کار به دیگر کشورها غیرقانونی سفر می کنند. بر اساس آمار ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در بلخ از میان بیش از 2 میلیون جمعیت این ولایت 40% را افراد بیکار تشکیل می دهند. مطیع الله متین رئیس این اداره به صدای آمریکا گفت برای 3000 تن از جوانان واجد شرایط زمینه کار را در سال جاری مساعد ساختند.
پروژه انکشافی بوده و معرفی تعداد زیادی از کسایی که واجد شرایط بوده و دفاتر بوده. البته ما تقریبا در اضافه تر از 3000 نفر ما جواز کار دادیم که البته شامل کار شدند و در ضمن در بخش آموزش فنی حرفه‌ای ما پروژه خوبی را تطبیق دادیم که زیادی از مردم شامل کار شدن و آموزش دیدن و از این طریق اینا تانستن که فرا فرا بگیرن و به خاطر امرار معیشت خانواده خود کار را انجام بدن و در این راستا کار زیاد شده اما باز هم بسنده نیست.
جوانان در افغانستان در حال از نبود زمینه های شغلی شکایت می کنند که قرار است حکومت کنفرانس ملی را برای ساختن یک نقشه را جهت ایجاد شغل و مکانیزم ملی به منظور تعیین نظارت و گزارش از اهداف ملی اشتغال برگزار کند. فیض الله زکی وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی کاهش فقر در ارگ گفته است که در این کنفرانس وضعیت فعلی اشتغال، ایجاد اشتغال، ترویج اشتغال، گزارش دهی از اشتغال و مدیریت بازار کار پیشنهاد خواهد شد.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، تا توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می داریم.
آمریکا